بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مسائلی که در جلسه قبل مطرح شد، خواهیم که خب مدتی گذشته، اگر مخدرات سوالی دارن در همون حیطه بفرمایید. مسئله به اینجا رسید که شرط اساسی در حیثیت تکاملی انسان و در جهت تکاملی انسان، شرط اساسی صدقه. یعنی انسان بین خود و بین خدا باید صادق باشه و این صدق را در همه مراتب و مراحل سلوک باید حفظ کنه، چون فرق بین صدق و بین کذب، فرق بین صدق و بین دروغ، فرق بین صدق و بین نفاق، فرق در حقیقت و مجازه. حقیقت یعنی واقع، اون چرا که واقع هست، اون چرا که وجود خارجی داره، اون را حقیقت میگن. دروغ و خلاف اون چیزی است که واقعیت ندارد. الان اون چه که در اینجا واقعیت داره نوره. این واقعیت خارجی خلافش میشه ظلمت. اگر نور نباشه تاریکی واقعیت دارد، خلاف اون تاریکی میشه نور. پس بنابراین چون واقعیت و حقیقت در خارج تفاوت پیدا نمی کنه، در هر جا که واقعیت و حقیقت هست در اونجا حق است، و در هر جا که واقعیت و حقیقت نیست در اونجا باطل است. فلهذا انسان همیشه باید خود را با حق و با واقعیت تطبیق بده. این میشه صدق. اون وقت سوال در این است که آیا ممکن است که خداوند متعال که حق محض و واقعیت محض است و در کار خدا دروغ نیست، چلک نیست، مکر نیست، حیله نیست، دو به هم زنی نیست، نفاق نیست، غش در معامله و کلاه سر هم گذاشتن نیست، کار خدا واقعیت محض است، صدق محض است، عدالت محض است، رحمت محض است، آیا ممکن است انسان علیکم السلام و رحمت این راه را بخواد با دروغ بره؟ اصلا ممکنه؟ الان فرض کنید که با مثال تهران در این نقطه از زاویه قم قرار گرفته، در قسمت شمال قم قرار گرفته. راه به سوی تهران هم مشخصه، دو راه داره، یه راه قدیم و یک راه جدید. کسی که بخواد به این واقعیت برسه و به تهران برسه، آیا ممکن است راهی غیر از این راهی که قرار دادن بره؟ میشه همچین چیزی؟ به جای اینکه بره به طرف شمال، بره به طرف جنوب. خب به طرف جنوب به اصفهان منتهی میشه، به کاشان منتهی میشه. بگه راه راه دیگه، چه فرق میکنه؟ این اسفالته، اونم اسفالته، این 100 کیلومتره، اونم فرض کنید که 100 کیلومتره. چرا غلطه؟ به جهت اینکه این مسیری که الان انسان در این مسیر واقع شده، این مسیر انسان را به واقعیت نمی رساند. این راه انسان را از واقعیت دور میکنه. اگر انسان بخواد به واقعیت و به حقیقت برسه، باید مسیر دیگری را انتخاب کنه. آن مسیر دیگر همون جاده تهران هست. پس بنابراین منظور من از اینی که انسان باید صدق را همیشه در همه احوال باید مد نظر قرار بده، برای این جهت است که اصلا راه خدا دروغ بر نمی داره. خدا دروغ نیست، خدا حقیقت محض است، خدا واقعیت محض است. آیا ممکن است ما به این واقعیت با کلک برسیم؟ با کلک؟ این کلک به چی برمیگرده؟ این کلک به خود ما برمیگرده. یه وقتی یه شخصی خواب دیده بود و دیده بود که یک نفر در منزل مرحوم آقا رضوان الله علیه داره از اون پله ها میره بالا، از اون پله های در چیز داره میره بالا، و مرحوم آقا در همون اتاقشون نشسته بودن، پشت میز داشتن چیزی می نوشتن، و این شخص که میخواست بره بالا در این راه پله با یکی از فرزندان ایشون با هم داشتن میرفتن بالا. این میخواست اون فرزند ایشون رو کنار بزنه نره، این بره بالا. اتفاق میکنه او این کرد به ایشون، گفت تو میخوای با آقا برسی، با کنار زدن فرزند ایشون هیچگاه نخواهی رسید. اتفاق میکنی چقدر مساله؟ یعنی اینی که الان میخواد بره باید بدانه مسیر آقا این نیست، راه آقا این نیست، حرکت به سوی آقا این نیست، طریق و ممشای آقا این نیست، دستورات و مبانی که داده شده به این نحو نیست. اون وقت این در عالم خیال خودشو سرگرم کرده با یه سری مسائلی و دل خوش کرده که داره به آقا میرسه، در حالی که خبر نداره هر قدمی که برمیداره داره از آقا دور میشه، داره از آقا فاصله میگیره. چرا؟ چون آقا حقه و کسی نمیتواند کلاه سر آقا بگذاره، کسی نمیتواند کلک به آقا بزنه، کسی نمیتونه. یه روز ما در یه مجلسی بودیم، عصر جمعه بود، وقتی مجلس تمام شد اون صاحب منزل آمد پذیرایی کرد، اومد شروع کرد به پذیرایی کردن و میوه آورد، میوه گذاشت، ظاهرا پرتقال بود، جلوی هر کسی یکی پرتقال برداشت گذاشت جلوش. یه شخصی جلوی آقا نشسته بود، البته با یه مقدار فاصله، یه مقدار کنار. پرتقال خودش رو خورد، من دیدم پرتقال خودش رو خورد و پرتقال رفیقش پرتقال نخورده بود، ظاهرا روزه بود و به نظر من میرسید که روزه بود، صبر کرد که از آن بگن و بعد ایشون مثلا فرض کنید میوهشو برداره و پوست بکنه. این همین که دید اون بلند شد برای اذان گفتن، یه نگاه با آقا کرد، دید آقا نگاه نمیکنه، پرتقاله رو برداشت، شروع کرد کوز کندن. من دیدم آقا زیر چشی داره نگاه میکنه. بنده خدا خامه و متوجه نیست. اتفاق میکنی ما خیال میکنیم میتونیم کلا بذاریم، کلا سر بزرگان بذاریم، اون مثلا یه جوری مثل کپک که سرش رو فرو میکنه تو برف و این چیزها، کسی دیگه نمیبینه. ولی این راه چیه؟ نتیجهش هم شد دیگه، عاقبتش مثلا بکنه الله، خدا انشاءالله همه رو هدایت کنه. راه خدا راه حقه. آدم که نمیتونه یک راهی را با راه حق را با دروغ بره، میشه همچین چیزی؟ فرض کنید که انسان مریض بشه و بره پیش طبیب، طبیب یک داروی بده، بعد انسان بیاد داروی خلافش را بگیره و بخوره، این چی میشه؟ از بین میره. این دارو داروی خلافه. الان برای این مرض این دارو مفیده و نباید بین این دو خلط بشه. روی این حساب است که همیشه بزرگان فرمودند که سالک باید مسئله صدق را بین خود و بین خدا باید همیشه نگه داره و هر روز با خودش حدیث نفس کنه. حدیث نفس یعنی چی؟ حدیث نفس یعنی بشینه راجع به وضعیت خودش بشینه فکر کنه. چه اشکال داره که انسان بین صبح تا شب هزار تا کار انجام میده؟ این کارهایی که انجام میده خیلیش کارهای غیر مفیده. بیاد نیم ساعت از این، یک ربع حتی از این اوقاتش را تنها بین خود و بین خدا بنشینه و فکر کنه که کاری که من الان دارم انجام میدم کار صحیحه یا صحیح نیست. خودش را جای دیگری بگذارد، خودش را جای دیگری بگذارد و راجع به اون دیگری به قضاوت بنشینه. این عمل رو که ما انجام بدیم میتوان گفت که کم کم خود را به عالم واقعیت و به عالم حقایق نزدیک کردیم. وضعیت خودش را ملاحظه بکنه، خصوصیات خودش را ملاحظه بکنه، کارهایی که با دیگران انجام میدهد، کارهایی که دیگران با او انجام میدهد، همون اشکالی که این داره از دیگران میگیره، تصور کند که الان دیگران هم دارن از این اشکال را میگیرن. این تو تصور نکنه که فقط خودش قاضی است و حکم میداد و دعوا اقامه میکند و بعدم حکم صادر میکنه. نه، من یه روز به یکی از دوستان گفتم شما در کار من اشکالی نمیبینی؟ گفت آه اختیار دارید، این حرفا چیه؟ بی ترس نفسی میفرمایید. گفتم بابا جون اگه جواب ما رو درست میدی بده، اگر نمیدی من برم سراغ یکی دیگه. من جدی میخوام که آیا شما در کار من ایراد میبینی؟ بگو که من برطرف کنم. شکست نفسی هم نمی کنم، تواضع هم نمی کنم، میخوام ایرادم برطرف بشه. التفات کردید؟ کسی که به دنبال اینه که ایرادش برطرف بشه، این شخص موفقه. نه اینکه اگر یه ایراد ازش گرفتن رنگش قرمز بشه پرخاش کنه. خب پس کی میخواییم ایرادمون برطرف بشه؟ و ممکنه بعضی از مسائل را خودمون نفهمیم، بعضی از مطالب را دیگران بهتر بدانند، چون اونها خارج از حیطه هستند و از یک دید دیگری نسبت به مطالب نگاه میکنند. چه اشکال داره؟ بعد اون شخص گفت خب حالا که اینطور گفتی پس یه مسائلی به نظر من میرسه، ولی اجازه بدید این مطالب را من بنویسم چون خجالت میکشم. گفتم خیلی خوب بنویس. آمد ایشون برای ما تقریبا حدود 3 صفحه نامه نوشت، از اون نامه بزرگ. شما در اونجا این کار رو انجام دادید، به نظر من اشتباه بود. در اونجا این تندی را کردید، به نظر من خطا بود. در اینجا این مسئله را مطرح کردید، به نظر من اشکال داشت. اینجا این برخورد اگر میشد خوب بود. خب نظرات خودشو گفت و من هیچ کدام از اینها را قبول نکردم. چرا؟ به جهت اینکه در عالم خودم عمل صحیح انجام داده بود. خب این دلیل نمیشه حالا کسی که فرض کنی که ایراد انسانو بگیره انسان قبول بکنه. نه، انسان متوجه بشه که ایراده، انسان متوجه بشه ایراده، بعد قبول بکنه. و ولی من برای هر کدام از این کارهایی که انجام دادم دلیل داشتم. بعد آن شخص را من دوباره ملاقات کردم، گفتم شما مطالبی که نوشتی من خوندم، مسئله غیر از این چیزهایی که شما نوشتی مطلب دیگه به نظرتون نرسیده؟ گفت نه. گفتم خب برای اینکه بالاخره مسئله روشن بشه، اون به این دلیل بود، این به این دلیل، این به این دلیل، و خود او قانع شد. خب انسان متوجه میشه نظر افراد را نسبت به خودش ارزیابی میکنه، یعنی افراد نسبت به انسان چه نظری دارن، چه مسئله‌ای دارن. خدمتتون روز عرض کردم، یکی از دوستانمون آمد در اینجا و گفت که اگر خیلی همچین با حیا و با خجلت و با یک نوع از میشود که کرامت و اینها میخواست مطرح کنه، گفتم آقا جان بگو مطرح. گفت من یه سری مسائلی نوشتم خدمتتون بگم. گفتم بفرمایید. گفت شما فرض کنید که در درسایی که میدی تعطیلی زیاده، یا مثلا فرض بکنید که این کارو انجام میدید بهتره اون کار انجام میدید. گفتم بسیار خوب. از مطالبی که ایشون نقل کرد دو تاش رو پذیرفتم، گفتم مسئله درسته، انشالله در صدد جبرانش برمیام، بقیه مطالب رو هم به اصطلاح جواب قانع کننده به ایشون دادم. خب این چه اشکالی داره؟ یعنی چرا ما بخوایم نسبت به مسئله بخوایم فرار کنیم؟ کسی که راه انتقاد را بر خودش میبنده، راه تربیت را بر خودش میبنده. چون همه ما نقص داریم، همه ما اشکال داریم، همه ما عیب داریم، منتها این عیب گاهی اوقات بروز نمی کنه و ظهور نمی کنه و برای خود انسان این عیب ممکنه مختفی بمانه. چندی پیش بود داشتم می گفتم این مسئله را، یه بنده خدایی بود، این یک مطالبی را با ما مطرح میکرد و من در میان صحبتهای ایشان یک چیزهایی را متوجه شدم و دیدم این صحبتها در عین اینکه بسیار مطالب خوبی هست، مفیدی هست و آموزنده هست، یک پیامهایی داره این صحبتها. اون پیام ها را خیلی خوشم نیامد و اون جهاتی که در لابلای این مطالب مختفی بود، اون جهات خیلی به نظرم اصطلاح مناسب نیامد. گاهی به اشاره، گاهی به کنایه متذکر می شدم که انسان باید اینطور باشه، اونجور باشه، خودش را از همین پایین تر ببینه. یه وقتی خدای نکرده نبایستی که گذشتن سالیان دراز سلوک موجب بشه که برای انسان حالتی پیدا بشه و امثال ذلک. نظر همیشه حال مرحوم آقا اینطور بود، من در ایشون این مسئله را میدیدم. اینی که من خدمتون عرض میکنم شوخی نیست، من که نسبت به پدرم ارادت داشتم، ولی که خب کاری که مناسب با ارادت بود انجام ندادیم، ولی ارادت را حداقل داشتیم. من بی جهت به کسی ارادت پیدا نمی کنم. یعنی گشی گفته بود که فلانی پشت جبرئیل هم نماز نمی خوانه. اینی که ما الان نسبت به ایشون ارادت پیدا کردیم به خاطر این بود که ما در ایشون حق را یافتیم، حق به همه مراتب خودش، نه فقط حساب عدالت و فلان حرفای که این مسائل عادی ظاهری است، حق در همه شؤون خودش، حق در همه مراحل و مراتب خودش. و اصلا در وضعیت ایشان و حال ایشان نفاق اصلا نبود، اصلا در اون چی که در مخیله ایشان عبور میکرد مسئله نفاق نبود، مسئله خود گرفتن نبود، مسئله برتری نبود، مسئله امتیاز نبود، مسئله جدا کردن حساب ها نبود، مسئله پرداختن به این اموری که خب معمولا ما به این مسائل میپردازیم، اینها اصلا در حیطه. و ما ایشون رو امتحان میکردیم، مرتبا امتحان میکردیم، بارها میشد که ما محک میزدیم و چیز میشد. اینطور نبود که ایشون یه چیزی بگن و ما همین که بپذیریم. ما ایشان را امتحان کردیم، ما صداقت را در راه ایشان و در ایشان یافتیم. التفات میکنید؟ خیلی مسئله دقیق و مهم نیستا. آخه یه شخصی که بی جهت و بی حساب که آیه تهرانی نمیشه، یه شخصی بی جهت و بی حساب که دارای این ملکات و دارای این خصوصیات نمیشه. واقعا ایشان وقتی که دسته بچه 5 ساله را میبوسید، واقعا خودش را از او پایین تر میدید. این مسئله تواضع نیست. ایشون جلوی عامه مردم نمیمد این کارو بکنه، دست به سر بچه بکشه و عکس بندازن و این برون پخش بکنن و بگن چقدر آدم خوبیست و نگاه کن داره با بچه ها محبت میکنه. تو کوچه تنها کسی هم اصلا نبوده، کسی هم اصلا خبر نداشته. بچه یکی از رفقا میاد رد بشه صبح سحر، صداش میکنن بیا. میاد، ایشون آمده بودن از منزل بیرون، ظاهرن هم آمه سبزی داشتن، اینها ظاهرن نمیقداری آبی میپاشن و چیکار میکنن، میمدن بعضی از اوقات آبی میپاشیدن این چیزها. همین چند ماه به آخر فوتشون، خیلی هم نه، مثلا 6-7 ماه به فوتشون مونده بود. بعد بچه از اون دور میاد که بره مثلا حالا بره نان بخره، چه بینا طولن بوده سا میکنن آه پسر بیا 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 اینجا، خب حالت چطوره، کلاس چندی، نمیدانم چی حرفا. بعد میگن دستتو بده، من دستشو میدن و ایشون دستشون میبوسه. که اصلا بچه میاد و خیلی عجیب منقلب و خیلی عجیب متحول، اصلا زیر و رو میشه، میاد در منزل و پدر مادرش داره ما تعریف میکنن، پدرش داره میگه ما دیم خیلی عجیبه این حاله، چرا اینجوری شده، چرا اصلا همینطور این گریه میکنه و چی میکنه. تو میگم چیه چی شده مثلا؟ میگه آره من رفتم آقا این کار انجام داد. این که نیامده ایشون جلو همه این کارو بکنه، این از چه حال ایشون حکایت میکنه؟ واقعا یه شخصی بشیده فکر کنه ببینه این مرد در سن فرض کنه 72 سالگی به چند ماه به عمرش دیگه باقی نمونده اونم با این حالات، با این وضعیت و با این مقامی که داره، این الان جز این که خود را از این بچه پایین تر میبینه در پیشگاه پروردگار و احساس میکنه که الان این بچه، حالا من جسارت نمیخوام خدای نکرده یه حرفی بزنم یه چیزی بکنم، ولی علی کل حال تا یه همچین حالی برای شخص نباشه که این کار انجام نمیده. خلاصه احساس میکنه که این بچه تعظیمش واجبه، این بچه احترامش لازمه و واجبه، این کار انجام میده. این مسیر ایشانه و خود ما میایم اینها رو نقل میکنیم و خلافش هم عمل میکنیم. خود ما میایم این مطالب را میگیم، بعد خودمون جور دیگری انجام میدیم، مجالسمون را با همین مطالب گرم میکنیم. راه خدا راه صدقه، یعنی انسان باید دائما کارهاش رو به محاسبه بکشاند، حرفهایی که زده به محاسبه بکشاند. این حرفی که الان به فلان کس زدم، خواستم جوابش رو بدم یا خواستم برای رضای خدا باشه؟ حالا بالاخره حرف رو زدیم، بشینیم تا میخواد بیاد برای رضای بگم برای نفس بوده، شیطان میاد یواش میاد جلو، نه نگو واسه نفسه، این حرفا چیه؟ اگر بگی بعد خجالت میکشی، بعد ازش عذرخواهی بکنی، زشته دونی؟ برای تو زشته که بلنشی بیای فرض کنی که بلنشی حالا بری خجالت بکشی، حالا بلنشی بیای این رو فرض کنید که بیای بگی، اینا چیکار میکنه؟ نفس میاد از اون طرف، نفس لوامه داره میاد ملامت میکنه، دیدی این حرفو به اون زدی اون ناراحت شد، خب اب نداره، تصفیه حساب کردی ولی بالاخره ناراحت شد. بعد یه دفعه شیطان همین که میخواد نفس بکشان انسان رو به این که انسان بیفته در این خط که بلندشه بره سراغش بگه معذرت میخوام ببخشید هر کاری کردیم از سر نادانی بوده، یه دفعه نفس میاد جلو میگه نه نه خودتو کوچیک میکنی، جلو اون کوچیک میکنی زشته. حالا اون بلند میشه میره میگه فلانی آمده در خونمون از من عذرخواهی کرده، وانگهی حقشه، اصلا باید من میگفتم، اصلا باید. میاد شیطانم این وسط ها، اینجا جنگ بین این دو جریان در میگیره. من اینا که خدمتون عرض میکنم بعد از فوت مرحوم آقا همه را تجربه کردم ها، که خدمتون دارم میگم، من با مسائلی درگیر بودم که در اون مسائل یا میبایست این راه انتخاب میشد یا اینکه میبایست عذرخواهی میشد و عذرخواهی نشد، در حالی که مثل دو تا چهار تا روشن شد قضیه که چه بوده. چرا عذرخواهی نشد؟ چرا؟ چون اگر قرارش عذرخواهی بشه میگن آه پس با این حرفا چطور جور در میاد. خیلی عجیبه ها، این حال مثل سد سکندر میاد جلو رو میگیره، خدا را در یک کنار میندازه و شیطان میاد در این طرف سد میایسته و میخنده، میگه خدا را پشت سد قرار دادم، نمیتونی به او برسی. آقا خب برو عذرخواهی کن. آقا جان ایها الناس، ای مردم، در این قضیه حق با مثلا فرض کنیم فلان شخص، در این مسئله بنده عذرخواهی میکنم، در این مسئله اینطور میکنم، قضیه اینطور نبوده. خب وقتی که انسان عذرخواهی کرد اون موقع نشاط روحی رو احساس میکنه، عذرخواهی نکرد کدورت میاد، میاد کدورت و میگیره انسان در خودش یک احساس زیغ میکنه. اون زیغ شیطانه، اون زیغ همان سده، همان دیواره. اون دیوار یعنی انسان خودش را کنار میاندازه و از خود فاصله میگیرد، از آن صفایی که خدا در خودش قرار داده میاد فاصله میگیره، از آن انسانیت فاصله میگیره، از آن صدق فاصله میگیره، از آن حقیقت میاد فاصله میگیرد. لذا به هیچ چیزی در سیر و سلوک به اندازه صدق توصیه نشده که انسان صادق باشه. انسان صادق باشه. یه وقتی یکی از دوستان آمد پیش من، این که خدمتون عرض میکنم از این باب است که در این مسائلی که با مخدرات و سروران در میان میذاریم، مسائلی که هست همونطوری که خدمتون عرض شد، قرار بر این است که سلوک مناسب با سلوک زن صحبت بشه، مسائلی که در این حیطه هست. خب البته اصل سلوک یکیست، منتها چون ظهوراتش در زن و مرد تفاوت می کند، از این نقطه نظر به مناسبت با این به اصطلاح ما حکم و موضوع مناسبت با نحوه جلسه از این قضیه صحبت میشه. یه روز یکی از رفقا آمد پیش من گفت من میخوام برم فلان جا و برای انجام یک کاری، بعد میگفت عیال من مخالفت میکنه، میگه نه برای چی شما میخوای بری؟ چرا مثلا فرض کنیم که این مسئله هست، چرا باید اینطور باشه؟ چرا شما باید بری اون کار اون شخص رو انجام بدی؟ چرا شما باید بری دنبال رفع حاجت فلان شخص؟ مگر این چطوره؟ مگر اون چطوره؟ من گفتم شما به عیالت این را بگو، اگر من برای رسیدن به حاجت مادرت میرفتم یک هفته مسافرت و به تو اعتراض میکردی، اگر 5 روز برای رسیدن به حاجت یکی از اقوامت میرفتم اقوامت رو اعتراض میکردی، اینجا مسئله مهمه ها، مسئله اینجا دقیق میشه، که اگر قرار بر این باشه که اون شخص نیاز داشته باشه، اگر انسان بیاد حساب مادرش را، حساب برادرش را، حساب قوم و خویشش را، حتی حساب خودش را بیاد و جدا کنه از حساب یه بنده مؤمن دیگه، یه بنده مؤمن دیگه، اینجا خدا میگه چی؟ میگه خب اینو به حساب ما نوشتی. یه وقتی شخص میخواد اجحاف کنه، ظلم کنه، از سر خود و از روی هوا و هوس میخواد به دنبال یه مسئله بره، خب این حساب جدایی داره، مسئله به این نه. یه وقتی نه، واقعا اون شخص نیاز داره و احتیاج داره، درست شد؟ و ما نظیر این مسائل خیلی در زمان مرحوم آقا دیدیم، خیلی در زمان ایشون این قضیه را دیدیم. التفات کردی مسئله چقدر مهمه؟ اینی که عرض می کنم صدق یعنی انسان بیاد خودش را جای این شخص قرار بده، خودش را جای او بگذاره، اون قضاوتی که راجع به کس دیگر می کنه فرض کند این قضاوت یه روز برای خودش و برای دخترش پیش میاد، اون حکمی را که راجع به کس دیگری می کند بداند اگر دختر او بود هم همین حکم را می کرد، اگر پسر او بود هم همین حکم را می کرد، اگر قوم و خویش او بود هم همین حکم را می کرد. میگن در زمان آمیزا تقی‌خان، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، یه شخصی اون قاضی حاکم شهر چیز آمد یه روز پیش امیرکبیر، یه شب امیرکبیر تعجب کرد که شب چطور ایشون کاری داره، گفت بیا تو چیکار، گفت فردا قراره یک محکمه‌ای تشکیل بشه بین برادرزاده شما یا خواهرزاده و یه شخص دیگر راجع به این قضیه. من آمدم اول از حضرت امیر خلاصه استیزان کنم، اجازه بگیرم و خلاصه ببینم نظر ایشون نسبت به این محکمه چیز، چطوری من این محکمه را بگردونم تا اینکه این خواهرزاده جناب امیر خلاصه محکوم واقع نشه. اتفاق میکنی خاک بر سرت با اون، فرض کنید که اون دینت و با اون دیانتت و با اون خلاصه علمی که داری و با اون چرا که به دنبالش هست. امیرکبیر هم ناراحت شد، عمامش از سرش برداشت زد تو مرگو، برو گم شد، برو گم شد دیگه، و یه شخص دیگری آورد و او رو اصطلاحات شرط کرد. و این مسئله همه جا هست. یه کسی از اطباء مشهد، این از همین دوستان ما آقای دکتر خاکشور هست، چون در مشهد بسیار طبیب متخصصی راجع به قرنیه و پیوند قرنیه و امثال ذلك، ایشون خودش این قضیه را برای من تعریف کرد. در مسئله قرنیه میگن تنها عضوی که بعد از فوت شدن میتوانه تا چند ساعت زنده بمانه همین قرنیه چشمه دیگه، سلولاش نمیمیره، لذا بعد از فوت این قرنیه رو در میارن، نسبت از که قرنیهشون اشکال پیدا کرده پیوند میزنن. یکی از افرادی که در مشهد هست ایشان خودش گفت، میگفت شدیداً با این مسئله مخالفت کرده بود، شدیده، میگفت نه حرام است و نمیشه از مرده انسان چیزی در بیارد و مسله کردن مرده حرام است و گفتیم بابا این مسئله اینطوره فلانه و اشکالی هم نداره، یعنی از نظر فقهی اشکالی نداره، ولی خب نظر اون آقا بر این بوده که یعنی نسبت به مرده اشکال نداره و الا نظر حقیر بر این است که وقتی که شخص زنده است نمی شود اعضای او را حتی پیوند کلیه هم که باید از شخص زنده انجام بگیره حرام و چون نقص عضو است و نقص عضو هم باعث عد می شود که می به حرمت. ولی اگر از دنیا بره یا اینکه مرگ حتمی و واقعی برای او اتفاق افتاده، مرگ مغزی، ولیکن قلب او را با همین دستگاه چیزی پمپاژ میکنند و میگردونند که مرگ واقعی هست، در اونجا هم اشکال نداره که هنوز بدن گرم هست ولی در واقع او مرده است، نه اینکه حیات داره. ولی تا وقتی که قلب خود به خود میزند این زنده به حساب میاد، گرچه انعکاسات و ارتعاشات مغز منتفی باشه ولی باز این زنده است و هنوز روح از این مفارقت نکرد. علی کل حال این شخص میگفتش که شدیداً مخالفت میکرد، اما هرچی میگفتیم آخر آقا قرنیه رو به یک شخص مریض وضع کردن به معنای زندگی دادن به اوست. یه شخصی که کور هست این اصلا از زندگی محرومه، چطور شما اینقدر مخالفت میکنید؟ اونم از مرده ما در میاریم، از زنده که در نمیاریم. علی کل حال میگفت این قضیه شد تا اینکه پسر این شخص داشت از یه جا عبور میکرد، شاخه درخت رفت تو چشمش. همین شخص، همین آلن، شاخه درخت. خب آمدن پیش ما، قرار شد که ما قرنیه ایشون رو عوض کنیم. من به ایشون گفتم مگه شما حرام است؟ میگفت نه، این مرتبه رو بکن دیگه نکن. التفات کردید این عبارت، این دفعه رو بکن دیگه نکن. این چی قضیه؟ جناب آقا اگر حرامه، هم برای پسر شما حرامه هم برای غیر حرام. اگر هم حرام نیست که نیست، این دفعه را بکن یعنی چی؟ این چه حسابیه؟ درست شد؟ همین مسائل را نخندیم ها، همین مسائل برای ما هم هست، هیچ تفاوت نمی کن. من گوینده و متکلم هم یک دقیقه غفلت کنم شیطان بر من مستولی میشه. شیطان. لذا بهترین راه این است که انسان همیشه قبل از این که مواجه بشه با مطالب قبلا فکر کنه. این رو بهش میگن مراقبه. قبل از این که انسان برخورد کنه با شخصی، قبل از اینکه انسان عملی را انجام بدهد، قبل از اینکه انسان نسبت به یک عملی اقدام بکنه، در تمام این موارد اول فکر کنه که کدام حرف اگر خدا در اینجا بود راضی بود من بزنم. فرض کنه امام زمان علیه السلام در کنار او نشسته. خیلی عجیبه ها اینی که خدمتتون عرض میکنم، مطالبی است که من از بزرگان شنیدم. فرض کنه امام زمان نشسته و داره به این نگاه میکنه. نه اینکه فرض کنه، این واقعیت. امام زمان فرضی نیست. الان امام زمان در اینجا نشسته، بعد در اینجا نشسته، پیش شما نشسته، در وسط نشسته. امام زمان از ما جدا نمی شود. امام زمان از ما به ما نزدیکتر است. امام زمان احاطش از خود ما به خود ما بیشتره. اینا شوخی نیست، اینا واقعیاته. برای این مسئله حکایات عدیده است، ادله است، عقلی و نقلی، که ولایت از خود ما به ما نزدیکتره. حالا ما اینطور نمیگیم، ما میگیم اصلا فرض میکنیم، فرض میکنیم امام زمان در کنار ما نشسته، داره به طرز صحبت ما نگاه میکنه. خیلی آدم دست و پاشو جمع میکنه، خیلی آدم مواظبه چه قسم برخورد کنه، چه نحو صحبت کنه. دیگه اونطور همینطوری تند صحبت نمی کنه، تا آخر شمرده شمرده حرف میزنه. کیفیت برخوردش، اگر برگرده از امام زمان بپرسه خوب گفتن، حضرت بگن احسنت خوب حرف زدی. اگر برگرده به حضرت بگه این کاری که الان انجام دادم درست بوده، بگن باری کلا تأییدش کنن. بر حسب اون چی که میفهمی، با اون مقدار که میفهمی، بیشتر نه. از حضرت بیشترم از ما نمیخواد، همون مقدار فهممون، همون مقدار. درست شد؟ این روش میگن مراقبه. مراقبه این است که پیغمبر اکرم به ابی ذر فرمودند یا ابا ذر اعبد الله که انک تراه فان کنت لا تراه فانه یراه. جوری با خدا برخورد کن، جوری کارهات را انجام بده که انده داری خدا را میبینی، یعنی واقعا خدا در قبالت داری میبینی، خدا را میبینی و بعد با مردم صحبت میکنی. اگر این حالت را نداری، حداقل این است که تصور کنی خدا تو را میبیند. اگر وجود خدا را احساس نمی کنی و اون قوت را نداری به وجود او را احساس کنی، این مقدار را که میتوانی احساس کنی که او تو را میبیند، اون تو را داره مشاهده میکنه. همین مطلب را ما نسبت به امام زمان، الان امام زمان علیه السلام حضور داره و صحبتهای ما را داره میشنوه و توجهات شما را داره احساس میکنه. درست شد؟ همین حرفی را که من الان میزنم، همین الان ما این حرف را به محک میگذاریم. درست شد؟ همین مطلبی را که من چند دقیقه قبل راجع به اونی که از دوستانمون نقل کردم. خب اگر از شما سوال بشه، یه ذهنیتی در شما پیدا میشه، پیدا نشده، اون ذهنیت چی بوده؟ یعنی اگه واقعا الان خودمون را محک بزنیم، تو همین مجلس داریم محک میزنیم، هم خودم را محک میزنم، هم شما را محک میزنیم. خودم را محک میزنم، ممکنه اینطور باشه، من که الان دارم این صحبت را میکنم، میخوام برای یه روزی ازش استفاده کنم که این حرف را دارم میزنم. ها؟ بالاخره هر کسی زندگی داره، هر کسی زن داره، بچه داره، ارتباطات داره. میخوام برای اینکه یه روزی از این مسئله استفاده کنم دارم این حرف را الان میزنم. به عبارت دیگر دارم زمین سازی میکنم برای اینکه کار خودم راحت کنم، مشکل خودم رو برطرف کنم. اگه مشکلی باشه، الحمدلله ما که مشکل نداریم، مشکل خودم رو برطرف کنم، وضع خودم رو راحت کنم، صحبت را اینطور مطرح میکنم. این محک زدن خودمه، کلام را اینطور میپیچونم و دور میزنم و این نتیجه را ازش میگیرم. برای چی؟ برای اینکه یه روزی اگه من خواستم برم دنبال یه قضیه، یه اعتراضی نباشه دیگه، چرا و اینا تو حرف نباشه. برای این ها فوراً بعد خودم محک بزنم، آیا من برای این کار را میکنم یا برای خدا دارم این حرف رو بزنم؟ این مربوطه به من، اما مربوطه به شما. تا این حرف رو شما از من شنیدید، یه میگن ممکن است این آقا طرف مردار رو گرفته. نمیگن؟ ممکنه بگیم دیگه، این آقا اومده طرف مردار رو میگیره، میخواد فرض کنی که مردا بلنشن برن. نه نمیشه، ما نمیذاریم. هر چیز یه حسابی داره، مردم برای خودش زندگی داره، مردم برای خودش کار داره، معنی نداره بلنشه بره یه طرف و اینها مردا شروع میکنن سوء استفاده کردن از این چیزا، حق ما رو کم میذارن، از این مطالب. ها یه دفعه ممکنه با این نحوه با این مسئله برخورد بشه. اینی که من خدمتتون عرض میکنم، این جسارت ما رو ببخشید، منتها خب عرض کردم دیگه، خب مجلس خودمونیست و این مسائل تحتش اشکالی نداره. برای اینکه کاملا مسئله پیاده بشه و روشن بشه، مسئله ممکنم هست که نه، این مطالب را وقتی ما میشنویم روش فکر میکنیم، واقعاً این را در بوته ذهن خودمون حلاجی میکنیم و در ظرفیت نفس خودمون این را به محک میگذاریم. این حرفی که الان آقا داره میزنه درسته یا نه؟ اگه درسته باید ما خودمون رو تطبیق بدیم، نه این که بیاییم حق را به خودمون تطبیق بدیم. حق را بیاییم به خودمون تطبیق بدیم. اگر غلطه بریم اشکال کنیم، آقا این مطلب شما اینجا غلطه، درسته؟ اینجا شیطان میاد جلو، شیطان در اینجا میاد جلو. مثل همونی که عرض کردم گفت اینجا رو انجام بده، پیوند رو اینجا انجام بده. چرا؟ چون پسرته، چون نسبت بهش عاطفه داری، محبت داری، احساس داری، نمیخوای پسرت از یک دید محروم بشه، از یک چشم محروم بشه. این احساس میاد حق رو میپوشونه. داره، علاقه داره. یعنی تو میگی مال من باشه مال او نباشه، اتفاق کردی. شیطان میاد در اینجا اون حقی را که اگر از اون اول حق میگفتی کارت نداشتیم، میدونیم اون حقم دروغ داری میگی، اینی هم که داری میگی بعد این کار کنی دروغه، اینو بر اساس یک چون هنوز به سرت نیامده داری میگی، اگر به سرت بیاد نمیگی، جور دیگر میگی. اگر انسان باطلی را از شخصی بشنوه که از روی صفا میگه، برای انسان فرق نمی کنه. از روی صفا، پس یه بچه 5 ساله 6 ساله بیاد به انسان اعتراض کنه، ای پدر تو به من ظلم کردی، ای پدر تو به من فلان کردی، تو فلان چیزو برای من نخریدی، بستنی رو برای من نخریدی، تو ظالمی، تو چیزو نیستی. خب آدم میدونه این حرفایی که این میزنه از روی صفا میزنه، رو بچگی میزنه، حرف غیر صحیحه، حرف درست نیست و کار پدر درست بوده، ولی حرفی که ادا میشه از روی صفاست، حقد توش نیست، کینه توش نیست، حسد توش نیست. این حرف برای انسان ناگوار نیست. انسان میخنده یه دستی به سرش میکشه و میگه انشالله خوب بشی، برات میخرم، نمیدونم پس بردا میخرم، حالا حالت بهتر بشه، سرشو گرد میکنه، درست شد. ولی صحبت در اینه انسان حق را میشنود و میبینه در پس حق، همونطور که عرض کردم، حق پیام داره، پیام صلح ندارد، حق پیام جدایی داره، حق پیام نفاق داره. حق میگه خدا، ولی این خدا خدایی است که موجب فرقت و جدایی است. میگه خدا، ولی خدایی که موجب از هم گسیختگی و تشتت، خدایی که موجب تثبیت انانیت، خدا را کشونده از این طرف به اون طرف، از این میکشونه. من که وقتی که فرض کنین که بخوام به یه موقعیتی برسم، یک طرفی پیدا بکنم، که نمیتونم تو مجلسی که الان شما در اینجا حاضرید فرض کنین که بیام از موسیقی و از مسائل فحشا و فلان این حرفا بیام صحبت کنم، اگر صحبت کنم شما نمیشینی، شما بلند میشید میرید بیرون. مجبورم برای این که موقعیت خودم را حفظ کنم از خدا بگم. شما میگید به به چه خوب ایشون صحبت میکنه، چه خوب مطالب رو پایین میاره، چه خوب تفهیم میکنه، چه خوب چی میکنه. خدا را کشوندم تو این مجلس، فردا خدا را میکشونم تو یه مجلس دیگه، پس فردا. برای چی این کار میکنم؟ برای موقعیت خودم. پس این خدایی که من الان دارم میگم، این خدا پیام داره، پیام انانیت، پیام نفسانیت، پیام دنیا، پیام توقر در کسرات، پیام فرو رفتن در هوا و هست. و این خدا میشه چی؟ میشه شیطان. قرآن بر سر نیزه کردن در جنگ معاویه، خیال نکنید مال اون زمان بوده، هر روز همینه، هر روز قرآن رو بر سر نیزه میکنن. حالا لازم نیست نیزه نیزه فرض کنید که عادی. هر روز همین خدایی که ما میکشیم این وسط و از او به نفع خودمون استفاده میکنیم، این چی قرآن بر سر نیزه کردنه دیگه. این قرآنی که بر سر نیزه میشه باید این قرآن را با تیر زد. امیرالمومنین فرمود قرآنها را با تیر بزنید. عجب، آقا قرآن رو با تیر بزنیم، کلام وحی رو با تیر بزنیم. این کلام وحی الان به کلام شیطان مبدل شده و کلام شیطان باید با تیر زده بشه. اون پیام درونی همیشه ملاکه، فراموش نکنیم. به اون چه که در ظاهر گفته می شود نباید توجه کرد، به اون پیامی که در لابلای سخنان مخفی است، در لابلای اقدام مخفی است. اون روز در حدیث عنوان بصره اون روز عرض کردم بعضی افراد انسان نگاه میکنه میبینه چقدر اینا متوازن، خوش رو، خوش برخورد، چقدر این آقا با اخلاق، چقدر این آقا با تواضع، چقدر این اخلاق. این تواضع را برای صعود از پله ها قرار داده. و لا اگر کسی برگرده بگه آقا شما اشتباه میکنید، به او برمیگرده میگه غلط کردی، خودت اشتباه میکنی، من حقم، من درستم. پس که اون تواضع، اون تواضع در جای خودش صعود و پلکان به انانیت و تواضعی مهم است که در تاریکی بین الطلوعین بچه 5 ساله رو صدا میکنه میگه بیا و دستش را میبوسه. این تواضع حقه، این فروتنی حقه. اون تواضع نه، در جاش پیدا بشه اون وقت ببینید تواضع هست یا نه. اگر فرض کنید که من با مثال شخصی بگه نه ما کسی نیستیم، ما چیزی نیستیم و اهل نیستیم، ما بیایم بهش میگیم بله شما کسی نیستی، شما اهل نیستی، شما یه شخص عادی هستید، ببینید برخوردش با ما چطور میشه. اگر بنده بیام بگم نه ما قابل نیستیم، ما این حرفا نیستیم، تعاریفی که دوستان میکنن ما اهلیتش رو نداریم، این حرفا من بگم. اما اگر یه کسی بیاد بگه همین الان از میان شما آقا این تعاریفی که راجع شما میکنن، این تعاریف من خیال میکنم افراط اغراق درست نیست، وقت این وسط من در اینجا چی میشم؟ یا میگم عجب آدمیه، خجالت نمی کشه، داره میاد به ما یه خب خودت گفتی؟ مگه خودت نگفتی؟ خب اگر درست گفتی خب چرا ناراحت میشی؟ اگر دروغ گفتی نگو، نگو. لذا میبینیم مسئله مسئله واقعیستا، یعنی این جریان حق و باطل و صدق در لحظات زدن پلکهای ما وجود داره، در خطوراتی که در مغزمون میاد وجود داره، در حرفی که میزنیم وجود داره، در عملی که انجام میدیم وجود داره. در تمام اینها یک یک این صدق و کذب، نفاق و حق، مجاز و واقعیت، بطلان و نفس الامر و عالم واقع، تمام اینها در حال چیست؟ در حال سنجشه تا کدام بر دیگری غلبه داشته باشه. فلهذا سلوک راه خدا و رفتن راه خدا دیگه راجع به این مسئله من خیال میکنم دیگه صحبت نکنیم و انشاءالله در جلسه دیگه مطلب دیگری را مطرح میکنیم. در راه خدا بدانیم که هر قدمی که صدق بود ما را نزدیک کرده و اگر قدمی در صدق نباشه یا کم باشه به همون مقدار ما نزدیک شدیم. ولی در واقع اگر صدق نباشه در کارمون، سنجش نباشه در کارمون، اینها فایده ای نداره. اینها انسان، من یه وقت خدمتتون یه مطلبی را نمیدونم عرض کردم یا نه، راجع به البته مسئله است که مربوط به بعده و بعد مطرح بشه، ولی در اینجا این مطلب را چون مناسبت داره اینجا عرض میکنم. یه روز مرحوم آقا رضوان الله علیه به من عم کردن که فلان زن را زنی که شوهر داره و چند تا بچه هم داره، شوهرش هم طلبه بود، از قوم خویشان ما بود در مشهد، فلان زن را شما ببرید فلان دکتر. من تعجب کردم این مسئله از چه قراره، برای چی؟ شوهر داره، خب شوهرش برداره ببردش دیگه، شوهرش هم میاد میره درس، مشکلی نداره، مطلبی نداره. تازه من خودم درس دارم، من خودم زندگی دارم، من خودم کار دارم. خب من موقع مدرس بودم، مطالعه و درس اینها داشتم، باشم این خانمو بردارم ببرم تا فلان دکتر، این خیلی برای من مسئله جا نیفتاده بود. ولی خب در این حال بچهش میرم، اما مطلب رو جدی نگرفتم. جدی تا اینکه دو سه روز از این قضیه گذشت، من اتفاقا تلفن کردم به همون شخص، اون طبیبی که میباست بهش مراجعه کنم، گفتن ایشون مسافرت رفته. سب کردیم، گفتیم خواهد مسافرت که آمد، ما ایشون رو به اتفاق یک شخص دیگری که ایشون از آقایان مشهد و هنوزم هست و ببریم پیش این طبیب. شاید از این قضیه 4 روز 5 روز گذشته بود که من تلفن کردم به اون طبیب و گفتم که شما مسافرت بودید آمدید و با من آشنایی داره، رفاقت داره، از اطبای مشهور مشهد، و ما میخوایم به اصطلاح 2 نفر رو بیاریم پیش شما، یه خانمی هست و یکم شخص از آیان و محترمینه. گفت بسیار خوب، شما بیا هر وقت میخوایی بیاریم شما. توی خیابان که داشتم میمده، من به شوهر همون مخدره و خانوم برخورد کردم، گفتم که آقا من تلفن کردم به حبیب و وقت گرفتم برای امشب. گفت آقا ما دیشب بردیم پیش ایشون. گفتم عجب، شما من میخواستم چیز کنم. ولی تشکر کرد و گفت بردم پیش ایشون و ایشون معاینه کرد و فلان، و گفت مسئله نیست. من از همونجا کاری داشتم، منزل مرحوم آقا، از همون کوچه مدرسه آقای خویی آمدم در منزل مرحوم آقا. ایشون ایستاده بودن توی اتاقشون، تا چشمشون به من افتاد گفتن که بعد از سلام علیک فلانی را بردی دکتر؟ گفتم که آقا من تلفن کردم، نبوده، در مسافرت بوده و من وقتی که آمد تلفن کردم و قرار گذاشتیم امشب به اتفاق فلان کس ببریم، ولی در کوچه شوهرش را دیدم و گفت که ما دیشب بردیم و دیگه مسئله قطع شد. تا این حرف رو زدم، آقای نگاهی به من کردن و فرمودن که انقدر معطل کردی تا اینکه خود شوهرش بود، معطل کردی تا اینکه شوهرش بود. بعضی افرادی که در اونجا بودن ناراحت شدن از این برخورد مرحوم آقا، ناراحت شدن، ولی من نه تنها ناراحت نشدم، بلکه خیلی نسبت به کار خودم پشیمان شدم که چرا من سهل‌انگاری کردم و دستور ایشون رو انجام ندادم. ولی یه سؤالی برام موند، این کار آقا یعنی چی؟ چی بوده قضیه؟ خب این که شوهر داره، این که خودش مشکلی ندارن، نه از نظر مالی مشکل داشتن و نه از نظر توان و استطاعت، نه هر دو عادی بودن و زندگی میکردن، افراد عادی بودن. این قضیه در من مون و احساس کردم که مرحوم آقا از این که من نبردم چیز شدن، متاسف شدن، ولی تاسفشون نه به خاطر اونه، به خاطر من بوده. 6 ماه از این قضیه گذشت. یه روز من در مدرسه نشسته بودم، منتظر بودم که دوستان بیان و ظاهرا درس فلسفه داشتیم که بیان و اصطلاح بحث فلسفه کنیم و اصلا ذهنم تو این مسائل نبود. یه مرتبه متوجه قضیه شدم، یعنی اصلا دیدم یه مسئله‌ای در من وجود داره که حل این مسئله به بردن این خانم پیش دکتر انجام میشد و این مسئله حل نشد، و اگر بخواد حل بشه باید نظیرش دوباره در یک جریان دیگه اتفاق میفته و بعد اونجا انجام بشه. اتفاق کردید چقدر مسائل دقیقه. یعنی ما میگیم که آه چرا مثلا اینطور چرا اون، ما مسائل را احساسی نگاه میکنیم، ولی خدا که احساسات نداره. خدا میگه نمیبری نبر نبر، شوهرش برداشته برد دکتر مشه، ولی مشکل شما حل نشد، مشکل شما در اینجا باقی موند. باید برای حلش به فکر کار دیگه باشی، مواظب باش در اون قضیه مثل این دفعه خراب نکنی، مثل این دفعه چیز نکنی. التفات کردیم که حساب خدا خیلی دقیقه. صدق داشتن یعنی همین. حالا تازه من که بنابر نبردن نداشتم، ولی اون اهتمام لازم رو انجام ندادم. من تلفن کردم به مکتبش، تلفن کردم با خانومش صحبت کردم، گفتم شوهر شما کی از مسافرت میاد، گفتن فلان میاد. باید مثلا فرض کنی که امشب دوباره تلفن کنم، یه شب تاخیر انداختم، فرض کنی که فردا شب انجام شد، فردا روز انجام شد. آقا میگن چرا حتی یه روز تاخیر انداختی؟ این یه روز تأخیر این از دست تو برد، این نفع رو از دست تو برد، یه روز تأخیر. خیلی باید حواسمون جمع باشه ها، که ما این ملاک را هر روز و هر ساعت و هر لحظه در خودمون حفظ کنیم و نگه داریم و نگذاریم که فرصتها از بین بره، که دیگر فرصت ها بر نمیگرده. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال اول ما را نسبت به وظائفمون آشنا کنه، دوم توفیق نسبت به وظائف ما عنایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حتی اگر با اذن اجازه خود طرف باشه؟
نه، شخص اصلا نمیتونه اجازه بده. اجازه دست انسان نیست، این اجازه دست خداست، خدا مالک انسانه. ما نمیتونیم الان فرض کنیم که اگر شما اجازه بدید دستتون رو قطع کنن، این اشکال داره؟ اشکال نداره. اجازه بدن فرض کنیم که یه شخصی رو، فرض کنیم که آدم میتونه فرض کنیم که اجازه بده از بین ببرنش، بکشنش، و قتل نفس این از عقاب ابدی داره، مانند کسی است که انسان کسی دیگری را از میشود که بکشه. ما مالک خودمون نیستیم تا اینکه اجازه بدیم اعضای ما را به کسی دیگه بدن. مالک ما خداست، او بگوید بده باید انسان بدهد، مانند جهاد فی سبیل الله و در مواردی که خب موارد شرع تعیین کرده. او بگوید نده، انسان نباید بدهد، و ولو اینکه انسان خودش راضی باشه. پس بنابراین رضایت خود شخص هیچ مطرح نیست. داره
نمیدونم
تو نیتی
صادقه، انسان اگه خودش رو ارزیابی بکنه بعد خیال کنه که صادقه کفایت میکنه.
بله، اگر عرض کردم من در میان صحبت ها به مقدار سعه و فهم و ظرفیت خودمون، انسان اگر خود را ارزیابی کنه و بین خود و بین خدا حسابش را صاف کنه و بعد یک عملی را انجام بدهد، ولو اشتباه هست خدا به پای حق می نویسه، ولو بعدن اشتباه هم باشه، ولی چون نیتش نیت صاف بوده خدا از او به عنوان نیت صاف این را قبول می کنه. طلب می کنه. بله بفهم. بله، منتها دیگه جوابش میمونه برای انشاءالله برای جلسه بعد، و همینطور هم میتونید در طول هفته روی این مسائل فکر کنید، مطالعه داشته باشید، منتها قبل از جلسه بعد سوالات رو مرحمت کنید که من آمادگی داشته باشم برای پاسخ دادن.
زن میتونه بدون اجازه شوهرش وصیت کنه که بعد از فوتش جسدش رو به دانشگاه پزشکی هدیه کنه؟
اصلا وصیت کردن در این مورد نافذ نیست. زیرا انسان بعد از فوت دیگر مالک خودش نیست، نه تنها در زمان حیات خود مالک خود نبوده، بلکه بعد از فوت به طریق اولا مالک خود نیست. و کالبد شکافی بدن مسلمان حرام است و دانشکده پزشکی باید از کالبد شکافی افراد غیر مسلمان مانند یهود و نصارا و بهائی ها استفاده کند. بله، اگر چنانچه نیاز بود برای کالبد شکافی، یعنی برای پیشرفت پزشکی، و نیاز بود و این هست که هر چه کالبد شکافی بیشتر باشه رشد پزشکی بیشتره، این یک واقعیته، اگر نیاز به مسلمان بود حتی بدون اجازه اولیاء اون می شود که میت و حتی بدون وصیت هم اونها می توانند این کار را انجام بدن، و این بسته به نظر حاکم شرع داره. ایشون اگر اجازه بده حاکم شرع دیگر اشکالی نداره. حفظکم الله.